خب در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان الله علیه ما هم لازمه که انجام وظیفه بکنیم. ما در مورد این شخصیت بزرگ علاوه زور خدمت دوستان تقدیم بکنیم که گرچه ممکنه برای دوستان تازه نباشه و تذکر و توجهش لازمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. این جمله است که امام رضوان الله علیه در سال 1323 در سفری که به یزد داشتن در اون کتابخانه مرحوم آیت الله وزیری به مرحوم آقای وزیری در اونجا یک دفتر خاطراتی بوده که همون خاطره ثبت می‌کردن. ایشون اونجا یک متن مفصلی رو دیدن دوستان که نوشتن با این آیه شریفه شروع می‌کنن و می‌فرمان که اگر این آیه سلوهه کار و اقدام ما روحانیون بود و از به اینجا نمی رسید که کسی مثل رضا خان برای اون مسلط بشه اون جنایت ها رو بکنه و بعد هم در ادامه او همین مسیر ادامه در کشور به شکل دیگری تداوم پیدا بکنه. من این رو که نگاه میکردم یاد خطبه امام حسین علیه السلام در منا افتادم که در اون خطبه طولانی که ایشون در منا در همزمان با مرگ معاویه یا روزهای آخر زمان زاد مریضی مرشد نوت اون بوده حضرت در مدینه در منا دستور میدن به بنی هاشم جوانان که جمع کنید بزرگان اقوام مسلمان رو چادر بزرگی میزدن. حتما دیدی در تفاول و آمده این مشروع صحبه این فرمایشات از امام حسین علیه السلام که ایشون یک چادر بزرگ در اونا برپا میکنن تو علمای بلاد روش آمدن همه رو دعوت میکنن و در اون جلسه بزرگ سخنرانی عجیبی را میکنه که این معلوم شد برنامه عاشورا و کربلا با این مقدمه و با این پیشبینی بوده. اونجا خیلی تند خطاب به علما میکنه که هر برایی که سر معامله به خاطر شماست، اگر شما درست عمل میکردید معاویه اینجور مسلط بر جان و مال مردم نمیشد و اسلام به اینجا نمیکشید. بعد اون جمله که مجال الامور به علما بالله در همونجا حضرت اینو میفرمان که مجالی دست شماست ولی این جریان رو شما از دست دادید و گذاشت دیگران مسلط بشد. این هم این جمله حضرت امام در جو شبیه این چیزیست که بعدم در صورتهای دیگه امام داریم که ای علماء اسلام بداد اسلام برسید اسلام از دست رفت اون جمله معروف. باز اونجا ایشون هم همینجور تشریح رو به علماء میزنن که اسلام از بین رفت و از دست رفت و در سالش رو زهران یک و دو نجیل و سه بودن آخرین صورتهای ایشون زهران بود. خب پس ایشون اون چیزی که محور حرکت امام هست همین قیام لله. واقعا امام در این حرکت خودش میشد گفتش که جز این قیام لله و اون انجام اون وظیفه الهی هیچی در نظرش نبوده. بعد فرمودن در سواده که ما مأمور به وظیفه هستیم و تکلیف کردن که ما چی ما وارد میشیم نتیجه رو خدا باز خودش مقدر بفرماید. خب این اگر انسان تو زندگی خودش ما طلبه ها واقعا بتوانیم یک شعاعی از این مسئله در زندگی ما به حسابه کارمون درسته. معمولا خب طلبه ها با این انگیزه میان ولی کم کم این انگیزه در طول مسیر کم رنگ میشه، مسائل دیگه میاد و اون انگیزه الهی اولیه به تدریج کم میشه به جایی که تربیت بشه. معمولا میشه گفتش که مسیر رو به زهر متاسفانه این خودخواهی ها دیگه این علم مطرح شدن این رقابت های علمی و این تنافس های علمی و اینها که در ما داریم این مبتلا هستیم همه بهش و اوزه ها از کوچیک و بزرگش مبتلا هستن اینها اون انگیزه رو اون انگیزه الهی رو طبعا کم رنگ کنه. انسان در وجود حضرت امام میبینی که نه اینجور نیست، روز به روز این در این انگیزه الهی و قیام الله در ایشون روز به روز تقویت می شود. آیت الله مؤمن رضوان الله علیه که ما اسرار بهش می رسیدیم، ایشون قومیت نشوران یهوان برگی داشتن نفتی وقت پرانشون بود، قایدی می شیدیم که ایشون بود می تحریشون خوش به حال سید امام رو این ترمی خوش به حال ایشون که ما در چه مسیر زمین دویم، ایشون داره چی جور در مسیرش اوج میگیره و میره جلو در همون زمان اوج رهبری از امام. این همه اونا که مناظر بودن میفهمیدن که امام لحظه به لحظه در این مسیر، یعنی بعد انقلاب که آمد تو جریانات از هر لحظه استفاده میکنه، داره به اون اوج داره میرسه که حالا دیگران درگیر خودخواهی ها و منیت ها این ها موندن. خب این میشه که اون شاهد اصلی حرکت امام رضوان الله علیه بود که ایشون به اون جایگاهی رسون که میشه گفت که جایگاه بی نظیر، اون تعبیری که شاید برای اولی بار مقامات رهبری تعابیر به کار بردن تو این صحبت اخیرشون در مقایسه با علمای بزرگی مثل شیخ طوسی و دیگران اینها اسم آوردن. خب اینجور تعبیر به این شکل نبود، ولی خب این روشن بود آور که امام در جایگاهی قرار گرفت که در تاریخ تشیع میشه گفت قطعا مثل ایشون ما نداشته. جایگاه جامعیتی که امام داشت و پیدا کرد در تاریخ بی نظیر است. ایشون در باره بوعلی سینا فرماید که لم یکن لهو کفوان احد، در بوعلی ایشون میگه این جمله رو، و این در مورد خود ایشون واقعا باید گفت که با این جامعیت ما لم یکن لهو کفوان احد. وقتی که سال بعد از آتولا بوریدی رضوان الله علیه مسئله مرجعیت ایشون مطرح شده بود، مطرح شد خب ایشون در جایگاه مرجع قرار گرفتن، نقش از آتولا جوادی آمولی از این مدهی پنجاه که ایشون گفته بود که خداوند به مرجعیت منت نهاد، شبیه این تعبیر که یک متعلهی رو مرجع کرد، این منت خدای تعال بوده. خب در کمتر بوده چنین چیز. حالا آتولا بهجت بعد خب این رو شدن نفر دوم، ولی در عنوان اولین نفر شاید ما در مراجع مثلا این 100 سال مثلا اخیر که این مرجعیت یا 200 سالی که به این شکل در شیعه شکل گرفت، به این شکل که مورد رجوع قاطبی شیعان بود، ایشون مثلا شاید نظرشون بود که اولین بار این تفضل به مرجعیت بود که خداوند یک متعلقی رو آورد و در جایگاه مرجع قرار داد و به مرجعیت این جایگاه رفیع رو بخشید. خب امام اون بعد اولی و اصلیش اون بعد هم معنوی و معرفتیشون بود که تو این قضیه صحبت فرده در ساحت مرجعیت که خب بی سابقه بود، ولی خب کسانی بودن از بزرگانی که خب در شیعه ما داشتیم که افسادی جو مرحوم شاهوادی و دیگرانی که خب در این جایگاه در این مسیر حرکت میکرد. خب این اولین ویژگی امام بود که در این حالی که در بحث فقه و اصول به اون اوج و قوت و توانمندی برجسته رسید، در این حال در بحث معرفت الهی در اون جایگاه رفیع قرار گرفت و بی‌سابقه برای این مرجعیت. اونم با ویژگی استعدادی خاص امام رضوان الله علیه، شاید همون در این شخص که ما در سایت الله جوادی می رفتیم اصفار ایشون، ایشون مدتی شروع کردن به خوندن این کتاب مصباح هدایه امام که ایشون یک کتاب دارن مصباح هدایه، درست بگم اسمش رو و مفتاح کفایه اینجور چیزی که ایشون در اونجا آمده جمع بین خواست نظر فلاسفه و عرفا بکنه و این تفریق بین تو نظریه بکنه. ایشون شاید یک هفته آبانن درس رو متن کتاب روزن کنار و متن این کتاب رو خوندن و توضیح دادن، یعنی هفت درس ایشون شاید چندین روز شاید یک هفته بیان این کتاب امام بود و جملات ایشون رو توضیح تشریح. بعد نیست ایشون اینو در چه سن چند سالی نوشته؟ 27 سالگی. یعنی این کتابی که شده متن درسی آیت الله جوادی در درس اسفارش، ایشون در 27 سالگی این رو نوشته. و این چیز عجیبی است که کسی در اون زمانی که تشبه کار اصلی ایشون فقه و فقاهت بوده، تابستون را شون سرد نوشتن کتاب اخلاقی می شده. ایشون تابستون را کرا می داشتن و این کتاب چهل حدیث و اصل مثل آداب صلات و اسرار صلات، این کتاب های متعدد ایشون، ایشون کار تابستان ایشون بوده. تو در اون ایام که همش درس و بحث و فقه و اصول و تدریس و این حرفا، ایشون بیاد در بحث عرفان و اینها جوری وارد بشه که در این سن بتوانه کتابی بگه بیاد در این سن مطرح بشه. عمیق‌ترین بحث‌های یک فلسفی و عرفانی و مشکلات این دو تا با هم دیگه رو ایشون بیاد بخواد حل بکنه. خب این یک ذهن و توانمندی بسیار برجسته و کم سابقه باید باشه جز اون نوادر رو هست. ولی خب ایشون اون خصوصیتی که ازشون نقل شده که اون کتمان است و از خودش چیز نگفتن، ایشون رو تو این زمینه ها مطرح شد اونجور که باید نکرده. در این کتاب جوری از دریای آیت الله شوبری زنجانی ایشون نکته ای داره. اونجا در این کتاب ایشون احوال علما و تاریخ رو میگه، به مراجع میرسه، ایشون بنایی از مدح امام ندارن و بیشتر دلیل نمیدونه، از بقیه مراجع صحبت میکنه، از امام خیلی بناشون بدی نبوده. بعد اونجا نکته ایشون میگه که احتمال این از عبریشون گرفتن آقای شوبری، قاسم موسا شده که اول ایشون خب قاسم احمد خب با امام نزدیک بودن دیگه، با هم یه سنشون اختلافش 10 ساله ای بوده، ایشون پدرشون بزرگتر بودن، ولی خب نزدیکی خیلی زیادی داشتن به لحاظ رفاقت. آقای زنجانی، آقای شوبری زنجانی، ایشون میگه که یک خصوصیت از امام نقل میکنه، یه خصوصیت امام این بود که از خودش کسی تعریف نشیده نسبت به ایشون. اینو برنامه خیلی بر برجسته برش خیلی مهمه. میگه که ما از علمای بزرگ نشده، از هر کسی دیدیم یه جا از خودش یه چیزی گفته. حتی ایشون یک از علما رو من اسم نمیارم، ایشون اسم میاره، یه حتی فلانی که خب آدمی برجسته و حتی در معرفت و عرفان ها، یه از ایشون هم ما شنیدیم چیزی رو در تعریف خودش اسم میاره. ولی میگه از آقای خمینی تعریفی نشنیدیم از خودش. اونم کی؟ اون احتمالشون از پدرش اینو نهارم کنه، احتمالا چون مصاحبت داشته، پدری که با ایشون از جوانی ارتباط داشته و خب ایشون برمان یک قدم از اون برجستگی روح امام نقل میکنه. این چیز کمی نیست، اتفاق نمیفته. کسی که با در اوج توانمندی علمی و در بخشهای مختلف، ولی کسی از ایشون نکته ای رو در جایی در یک جلسه ای در یک گفتگوی دوستانه ای یه جا که اشاره باشه این که داره خودش رو یک متحی میکنه نشده باشه. از این علائم توی شخصیت امام دیده میشه که اینا نشون دهیشون آدم کاملا متفاوتی بوده که شاید لم یکن لو کفوان احد باشه که همین جا هم دید. چون در یه جا داده میگن والله تا باقید من چی؟ چیده دیگه والله در عمر من نترسیدم. با قسم جلالیمشون اون زمان رسول خرانی هم سال اما زمان درگیری های سالشون رو اینا میگن که اینم نبارن تعریف میخواد به طرف بفهمونه، یعنی میخواد به اون طرف به نظام شاه بفهمونه که با کسی طرفید که نمیتونه رو بترسونه میشه. در رسول خرانیشون خطاب اون ها میگه من والله تا باقید در عمر من نترسیدم. در عمرش کسی داغون از هیچی نترسه. اون داستانشون باب میان که در از قم میبردن تهران سوار ماشین میکنن تو راه، شون میگه که یه بار از راه منحرف شدن، خب چند تا مسلح تو ماشین نشسته جاده اصلی بل میکنن، میگن تو خاکی تو مثلا پشت کوه چیزی، ایشون میگه من یقین کردم که میخوان همونجا منو پشت بزنن و بکشن همونجا تمام شه قضیه. علاقاتم اینجور چیزی برشون غیر چیز نبوده، غیر قابل تصور نبوده. خب اینو دستور داشتن ایشون بگن تو رو همونجا بکشن و بعدم یه جور قضیه تمام کنن.
ایشون در اونجا خب تزلزلی چیزی هیچ چیزش مشاهده نمیشه، یعنی گویا هیچ اثری در روح ایشون این حد کمترین تأثیری در روح ایشون نداشته که حالا منابع بکشن نکشن نیست. خلاصه این روحی شخصیت علمی، شخصیت عرفانی، شخصیت درونیشون امام کرد یک برجسته ای و از اون طرف اون عقل و درایت و فهم عجیب میشون. خب یک کسی در حوزه مشغول درس و بحث به این حد از عقل و توانمندی فهم و تعقل و درایت برسه که بعد در قضیه انقلاب معلوم شد که باز توی این قضیه هم هیچ کسی پایشون نمیرسید. در اطرافشون بزرگانی بودن، خب آیت الله مشهد مطهری، شهید بهشتی و در صد پایین‌تر مقام اعظم رهبری و دیگران، اینها خب بودن و در این مدت به خصوص بعد از پیروزی انقلاب دورشون بودن، هر لحظه موازهشون رسد میکردن، موازهشون بهشون ایشون منتقل میشد، ولی در هیچ جا اینا بتوانند خورده بر امام بگیرند و جایی هم که اینها کم می آوردن برمی شد که نه امام چیزی می گیرم، امام داره راه درست می گیره. از این قضایی ها اینجوری زیاد از مواردی، حالا قضیه های منتظری یه طرف، قضیه این منافقین یه طرف، بحث جنگ یه طرف، بحث های تو همه این مسائل ما می بینیم که ایشون تنها یک درایت رو، عقل و قوه تدبیری که متفرق بر همه اون اطرافیان و کسانی که مشاورین برجسته بودن ایشون داشته. این خب میشود از این جهت امام رو به عنوان شخصیت بی نظیری مطرح کرد. و نکته دوم مبانی فکری امامه که به نظر من بحث مهمی است که امام یک مبانی فکری رو مطرح کرد که در این خصوص وصیت‌نامه‌شون رو بعدم در طول سخنرانی‌های این صحیفه نور، این 24 صحیفه نور اینها پخش است دیگه، این مبانیشون. حالا این مبانی عرفانی و معرفتی است، اون جای خودش ها بحثش ما نمی‌تونیم واردش بشیم، ولی اون مبانی که در رابطه با نظام و حکومت اسلامی است و نقش اسلام در امروز دنیا و وظیفه‌ای که و بردوش جهان اسلام، جامعه اسلامی قرار داره، خصوصا اون برداشتی که امام از حضور اسلام در دنیای امروز داره، ایشون یک مبانی داره از اصل مبارزه که شروع است قبل از 42، از اون اصل شروع به مبارزه تا امروز، تا زمانی که از دنیا رحلت کردن. این مبانی خب در تمام زندگیشون، در موازیشون نقش ایفا کرده. این مبانی یک مبانی است که به تصور بنده میشد ادعای اسمت کرد برای امام توی مبانی، یعنی میشه گفت امام این مبانی تقریبا یک مبانی رو گفته که در این مبانی میشه گفت معصوم است ایشون. موازی رو نمیگه، ولی موازی ها کسی برای موضوع امام میشه بکنه، در مبانی میشه ادعای اسمت برای امام کرد. یعنی اگر امروز پیامبری میخواستن از سوی خدا مبعوث بشود، پیامبر آخر زمان، یا امام بود در رسول مبانی، یا کسی مثل امام با همین مبازه، این چیز برزرم چیز مهمیه. این مهمه در شخصیت امام که حال شخصیشونه، این مبانی ایشون در آورده توی امروز که این باید چراغ راه انسان عصر جدید حال در 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال آینده باشه. در اون میشه گفت ایشون پیامبر عصر جدید است با این مبانی که ایشون ارائه کرده، و این مبانی میشه ملاک اون اسلام و ملاک هدایت. اگه توی مسیر مبانی نباشه میشه گفت اون آقا در صراط مستقیم اسلام در شرایط امروز نیست. اون تعبیر که از آقا داشتم در صحبتشون با جمع دوستانه مؤسسه این بود که اون استادی که با این مبانی انقلاب معتقد نباشه این به درد نه حوزه و نه به درد اسلام میخوره. شاید این تعبیر جایی ازش رو نشیدیم. این رو همین مبانی هست، این مبانی انقلاب، این هم مبانی که امام گذاشته. این مبانی رو امروز اگه کسی نپذیره، در مسیر صراط مستقیم هدایت الهی و اسلامی در امروز نیست. این میشه کلام خلاصه آینده این است، امروز آینده. خب میشه اینا تحلیل کردید مبانیشون چیه، مبانیشون در نگاهش به اسلام، نگاهش به رابطه با سیاست، رابطه با جایگاه با مردم، حوزه های علمیه و چیزه دیگه در شاخه‌های مختلف از سیاست و فرهنگ و جامعه و اینها. ایشون یک راهی رو باز کرده که میشه همون راهیست که راه انبیاست، راه اسلام و پیامبر اکرم است در این شرایط امروز. الکسی با این راه همراه بود در مسیر هدایت الهی هست، نبود این خارج از این مسیر هدایت. حالا اسم از دلالت هم مثلا نهاد به کار ببره، ولی در مسیر هدایت نیست. خب این چیزی باید روش کار کرد واقعا که دونه دونه اینها رو اومد بهش رسید و مبانیش رو استخراج کرد که این بناییشون گذاشته، این بنا فایه ها و مبانیش چیز مقدارش استخراج شده، مقدارش هم داره در بحث واقعی که ایشون با حوزه علمی منشور روحانیت ایشون دارن. خب بعضی چیزاش هنوز توضیح و تبیین نشده، یعنی برای ابهاماتش هنوز خارج نشده. خب مبانی خودشو در بحث روحانیت در اون منشور روحانیت چی گفته مبانی شده. خب پس بخش دوم بحث مبانی فکر امام هست که این اساس این انقلاب رو تشکیل میده و راهی که امروز در مقابل بشریت ایشون خوشون که این راه رو حالا انشاءالله جمهوری اسلامی ادامه میده، اگه نتونست ادامه بده حتما توسط دیگران نسلهای دیگه انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. این راهیست که گشوده شده، این راه همون راه اسلام است و جز این در مقابل بشریت میشه گفت راهی نیست. این بحثی که حالا نسبت به امام شد مطرح کرد در این دو بحث شخصیت امام و مبانی امام اشاره کرد. بحث دیگه راجع به امام شناسی است و اینکه امام رو آیا ما تونستیم تبیین بکنیم یا نه، آیا کتاب هایی راجع به امام نوشته چیه. یک کتابی شاید ما رو سال قبل اینجا برای دوستان مطرح کردم، اول که از چاپ خارج شد کتاب الهدام خمینی که مرسی معصومی من برای دوستان زمان که اول چاپ شده بود مطرح کردیم تو جلسه. من خودم اون زمان کتاب رو خوندم، تازه در اومده بود، شاید کتاب 600 صفحه است، شاید 500 صفحه من تو چند روز محدود خوندم، یعنی هیچ کار دیگه جز خوندن کتاب نتونستم داشته باشم. رو آخرش رسید به بحثای انقلابی بعد از انقلاب و پیروز انقلاب دیگه، چون خودمون دیده بودیم محصول از های دو دیگه من شاید نخوندم یا سریع بروی کردم شاید نخوندم دیگه چون برام خیلی جاذبه نداشت. ولی تا زمان انقلابش اون تصویری که این کتاب از امام کرده بود خیلی بی نظیر بود. خود ما که با امام زندگی کرده بودیم مخور این شخصیتی تا روزها بودم که این کتاب از امام تصویر کرده بود، بسیار نشسته بود که تفسیر همه شو شاید 500 سفر تا زمان خوندم چیزی جانه افتاد، همش چیزهای برجسته و تا به حال کسی اینجوری از امام ننوشته بود، اسناد از امام خاطرات بود که خاطرات نرمیتنه کنار هم دیگه، ولی یه نفر بیاد بنشینه و این تبیین رو از شخصیت امام و زندگیشون لحظه به لحظه داشته باشه خیلی چیز برجسته. همون تو جلسه ما دوستان گفته، بعضی دوستان گفتن خب بعضی آقایون به این ایراد گرفتن. گفتم حالا من که اون چیز رو خوندم خودم واقعا من نویسنده شو آشنایی باشی نداشتم و ندادم، ولی اون کتاب که من خوندم انصافا همش برجسته و جالب بود. تو اون قسمت تا اول انقلاب که من دیگه خوندم به نظر من یک نقطه منفی تو این خاطرات ایشون که تنقیصی باشه یا خلاف چیز باشه من چیزی اون زمان برخورد نکردم ازش. و به همین دلیل به نظر من کتاب بسیار دست معرفی شخصیت انسان اون وقت میفهمه واقعا گفتم برای حالا من میفهمم که امام واقعا سر زندگیش از جوانی و نوجوانی و تربیتی چه بوده و چجوری خودش توانسته بسازه و روش بده. خب این جد خیلی کتاب برجسته بود و رو همین من یک واسطه پیدا کردیم که میشه ایشون دعوت کرد و ایشون بیاد و بنویسه این برداشت خودش که اینجوری مطرح کرده. بعد دوستان به ما گفتن که نه این قضیه الان در قم نه ایشون مورد حسابی اعتراض و نقد جدی گروه های هست که نه ایشون میگن نه امام رو تحریف کرده و چی کرده چی کرده کنه. ولی من که چون نکندم اون چیزها رو اون چیزی که من خودم برداشت کردم و خیلی تعجب کردم که این چیه چرا اینجوری. بعد دیگر دوستان یک جمله ای از کسی خود که ایشون مثلا امام رو لیبرال مستک معرفی کرده اینها اونم بعد به نظر من شاید این که بحث لیبرال مستکی هست ممکنه که اون قسمتی که من نخوندم اون سرسطحی بعد انقلابش که گفته ممکنه در اونجا ایشون حرفایی زده باشه که ازش این اتهام مثلا آقای نودن اینجور استفاده چه چیزی کردن که ایشون میخواد بحث لیبرال بودن امام رو مثلا اون چون من نخونده بودم نمیتونم قضاوت بکنم و الان من نخوندم برام و نه حرف ایشون رو دیدم و نه این اعتراضات رو دیگه من خودم خوندم. بزار دوستان گفتن که چون چنین انتقادی هست ایشون اگر نیاد بهتر بود خیلی خوب ایشون ما دعوتش رو لغو کردیم بودیم حالا ولی به نظرم جا داره که این بهش پرداخته میشه. بزار اون چیزی که من خوندم از ایشون تو قسمت ها زمان پیروزی بسیار برجسته بود و اون توصیه من از دوستان تا کتاب نخونن با اون شخصیت امام اونجور آشنا نمیشن چون کار کرده و تو اسناد مختلف رفته و اینا رو غور کرده و در آورده. این یک نقطه نسبت به این کتاب که نسبت به بخشی آنده خوندن. اما نسبت به این که حالا اگر این کتاب واقعا این شخص نویسنده نویسنده است که البته خب در بحث انقلابی ها خدماتی کرده تغییرات مختلف از آن نه مالا حالا ما رو مثلا دهه 70 و 80 ایشون هستش و خب جز به کسایی است که توی عرصه زحمت کشیده کار کرده و مورد تنجیدهای خیلی قوی است توی آزمهوری قرار گرفته. حالا توی این بخشی که بهشون اتهاماتی گفته شده اینها چجوری است؟ آیا درست درست نیست؟ این یه کار به نظرم خوبی است که علمی است اگه دوستانی توی این جمع میتونن این کار انجام بدن برن مطالعه کنن و ببینه که واقعا حرفی که ایشون گفته نسبت داده میشه خوبه خوب نیست و ازشون دعوت بکنه بیاد ایشون و سریعا گفته بشه ایشون بیاد دفاع بکنه جواب داره بده دوستان نقادانه. این به نظرم کار خوبی است که میشه این کار رو کرده نداره چون کاری که ایشون نسبت امام کرده کار برجسته است و ببین ضعف در چه حده. در حدی است که واقعا ایشون خواسته تحریف شخصیت بکنه حالا با انگیزه باشه انگیزه ای با هر انگیزه ای با انگیزش کار نداره یا نه حالا اشتباهی که متعارف ممکنه هست و یکی قبول کنه توش قبول نکنه. این برازم جا داره که اگه دوستانی داوطلب بشن که این قضیه کار بکنن ما هم دیروز من زنگ زدم به ایشون خواستم دعوت لغو کنم گفتم اینجوری حرفی هست این دوستان ما شاید ما بتونیم وزیر حاضر بکنیم که این کار انجام بشه شما حاضرید؟ ایشون گفت حاضرم ولی به شرط یه دوستان من قبلا ببینم با ایشون گفتگو داشته باشم خود نداره اگه دوستانی از ما حاضر بشن کار بکنن قبلا با خود جا بشن گفتگو بکنن بعد بیاد این جلسه ای. پس این هم حالا یک بحثی اگر دوستانی بودن ایشون اینجور آماده داره. و نکته سوم این است که حالا اگر کسی اومد اینجور حرفی زد یک برداشتی کرد ایشون که نه مدیر کشور نه نویسنده است تو نویسنده رو باید کارشو خودم علمی باید جواب بده یعنی حوزه اگر خودم اگر متهم بشه این اتهامیست که گاهی به حوزه زده میشه که حوزه اهل کار علمی و برخورد علمی نیست. این خب خیلی نامناسبه. ما تو جو علمی کشور در ساحت علمی و اندیشمندان کشور روحانیت به خود متهم می‌شود به این که نه با تکفیر و با این و چیزها میخواد کار خودش پیش ببره. این برای حوزه خوب نیست. این خیلی حوزه نامناسبه. این پیش آدم هم کرده بخاطر همین که ما این متهم نشیم. نه اگر ما هم حرفی داریم بیم منطقی بشه بگیم و اینم قابل بشون دفاعی شد بگه اگه تو تونس اگه نبود وقت معلوم که ما علمی داریم بحث میکنیم. لذا به نظرم این اتهام خوب نیست که به حوزه بخوره که داره با هر تفکری مثلا با خلاف با روش از آقا مناسبی حوزه نظری پردازی و امثال اینا که آقا مطرح کردن دانشگاهی نه همین که دیگران بیان حرفشون بزنن و ما منطقی بیاییم نه بکنیم. این از زمان شهید مطهری قبل از انقلاب بوده در مقابل کمونیستان و بعدم که از آقا تو دانشگاهی ما مطرح کردن که خب ما از همه اولا هستیم به اینکه بیاد این بحثایی مطرح بشه. بله یک نفری روی اناد داره با هم داره با یک انادی داره با یک تخریب شخصیتی میخواد بیاد یک حرکت انجام بده، حرکت غیر علمی انجام بده، بحث جداست. اما اگه نه کسی اومده بیاد بحث رو به نظر خودش در دفاع از امام آمده نوشته، ولی خب حرفاش مورد نقد و ایراد هست، خب اینو باید بحث کرد. تو به نظر من این راه بهتر از این راهی که حالا بعضی دارن میدن که خب راهیست که به حوزه لطمه میزنه. ببینم تو دوستان دوست داشتن بینه که این چرا این دعوت چجوری بوده و در خاطر این سابقهش رو توضیح بدم به دوستان که سابقه دعوت اینها این بوده و الان هم به این دلیل که ها دوستان گفتن این نمیخوام یه طرفه مطرح بشه کدوم این بیاد ما به شکل نقل و بررسی اینو بگذاریم شاید این بهتر باشه. این هم نسبت به این مورد خب ما دیگه از اون تمام میکنیم و انشاءالله به همه ما توفیق بده که در مسیر آرمان ها و اهداف یکی از به ما تسلیم کردن بمانیم و باشیم. و این نکته رو اضافه بکنم که اون چیزی که به نظر بنده در مورد مقام از رهبری برجسته ترین چیز نسبت به ایشون هست در این دوره زعامت ایشون همین است که ایشون این خط امام رو دنبال کرد. یک ما بخواییم بزرگترین برجستگی ایشون رو بگیم حفظ این مسیر توسط ایشونه و در این مسیر سخت این 40 ساله تا وقت امام بودن عظمت امام جوری بود که کسی نمیتونست در مقابل این عظمت بیسته، ولی بعد تا راه باز شد دیدن شروع کردن دیگه از اون جریانات دیگه بیشتری مدافع حمایتش میکردن اومدن و عبور از امام مطرح کردن و پس همهای فکری و حلقه کیان و بعدا مسائل سیاسی اجتماعی. این فشاری که در این مدت رهبریشون بود برای گذشتن و در هم شکستن این خاکریزهای فکر امام بسیار شدید بسیار و حفظ این واقعا مجاهدت و توانی میخواست که اون 10 سال اول این توان لازم نبود. و میشه از بزرگترین خدمت و افتخاری که رهبری معظم کردن به اسلام و به انقلاب همین بود که این خط آرمان امام رو تونستن حفظ بود. هیچ کس واقعا نبود اگه ایشون خط رو یه مقدار شروع میکردن رفته بود به چیزی از این راه نمیموند. بزرگترین خدمت ایشون این است و بزرگترین عظمتی که میشه برای رهبری تصور کرد برای ایشون همین است که ایشون توانست این خط رو حفظ بکنه و روی این بیسته. و این هم رو همون اعتقاد عجیبی که ایشون به امام دارند. من دقت کردم تا این که ایشون شاید در هیچ صحبتی نشده که ایشون در یک مراسم صحبت بکنه در آخرش اسم امام و تکریم ایشون نباشه. یعنی دلدادگی ایشون نسبت به از امام یه چیز عجیبی است که این خیلی برجسته است. ایشون در این صحبت که این چهره روز نشستیم در یه جا میگن که من وقت امام دیدم خواستم بیفتم و پای امام ببوسم. و اینو بعد با افتخار بعد میگم این مال من جوانی بوده احساس جوانی اینو بعد میان میگم و این عنوان یک حسی که واقعا بهشون شهرزاز این حس در درونشون این رو مطرح میکنه. این اعتقادی که ایشون لازم مبانی و پیش هم چیزه جلا نرس کردن در ایشون هست ایشون رو واقعا ملتزم کرد به این که با تمام وجود با هر قیمتی بیاد و بیسته و به همدلله این کارسی ایشون کرد. این در تاریخ این انقلاب ثبت خواهد شد که ایشون توانست در این سخت‌ترین شرایط بعد از امام این پرچم رو همینجور حفظ بکنه، سرفراز نگه داره و این راه رو نگذاره که آسیب ببینه و دچار خدشه بشه. خدا انشاءالله ما رو در این مسیر انشاءالله صادق قدم بداره، انشاءالله ما رو از شفاعت امام رضوان الله علیه در محضر علمی معصومی انشاءالله از شفاعتشون در محضر اولیاء خودش انشاءالله بهره مند بگردانه. یعنی این وسایل ما پیدا کنیم بعد روز شهدار و شفیع قرار بدیم محضر امام، امام شفیع ما بشن به محضر ائمه معصومین تا انشاءالله این سلسله شفاعت ها انشاءالله ما رو بتونه برسونه و نجات بده. خدا انشاءالله ما رو جزو کسانی قرار بده که در استحکام این راه و در بین بودن این راه انشاءالله تاثیرگذار و نقش مؤثر انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله نعلم محمد.